أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. تقديم بفشقاه مقدسة سيد الشهداء عليه السلام صلواته تقديم. من نمیخواستم این مسئله رو بگم، الان یه دفعه یادم افتاد بگم. ممکنه کسی تو ذهنش بیاد آیا گریه بر امام حسین نماز در نماز چه حکمی داره؟ اگر از این گریه هایی باشه که انشاءالله ما میکنیم، این گریه ها مبطل نماز نیست، چون ما برای امام حسین انشاءالله گریه میکنیم به جهت اینکه عزیز خدا بود، حجت خدا بود، ولی خدا بود، و ما با این گریه ها قصد تقرب به خدا انشاءالله داریم. گریه برای دنیا صدق نمیکنه. گریه ای که برای دنیا باشه مبطل نمازه، وگرنه گریه ای که برای دنیا نیست مبطل نماز نیست، بلکه از مقربترین کارهاست. راوی به امام صادق عرض کرد که من در نماز گاهی گریم میگیره وقتی قرآن میخونم، ذکر میگم. حجت عصر، ولی زمان، امام زمان او، حضرت فرمود پس منم تو اون حالات یاد کن که نه، حالا تعبیر التماس دعا که بده، درست نیست. حضرت خلاصه به او گفتن منم تو اون حالات یاد کن و گریه تو نماز یک گوهری است که خدا انشاءالله نصیب همه ما به کرات و مرات بکند و ما موفق به خوندن اون نمازهای همراه با گریه و خشوع و توجه بشویم انشاءالله. خب تقدیم کنیم همگی به محضر مبارک مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون یک صلوات با توجه رو. شما شاید شنیده باشید که علی ابن مهزیار به محضر مبارک امام عصر علیه السلام نقل شده که مشرف شده و توفیق شرفیابی پیدا کرده، که حکایت او رو مرحوم شیخ بزرگوار صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کمال الدین خودش آورده. البته این علی ابن مهزیار غیر علی ابن مهزیاری است که از اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، از اصحاب حضرت رضا و از اصحاب حضرت جواد الائمه علیهم السلام بوده. ظاهرا این غیر اوست. خب تشرف فوق العاده است، شاید کم نظیر یا بی نظیر باشه، حداقل در اون مقداری از تشرفاتی که برای ما نقل شده از طرف افراد قابل توجه. البته خب حکایت هایی که گاهی راجع به تشرفات میگن، بعضی هاشم حالا واقعیت داره یا نه، خیلی مهم نیست که ما در مقابل همه اونها موزه گیری کنیم که آیا اینا درسته یا درست نیست. اما بعضی از افراد که ناقل بعضی از تشرفات هستند، بهشون میشه اعتماد کرد با توجه به موقعیت خاصی که خود این اشخاص دارند، مثل شیخ صدوق رضوان الله علیه. جمله ای در تشرف این بزرگوار به محضر مبارک امام عصر علیه السلام هست که حدوداً یک هفته توفیق داشته که در محضر حضرت شرفیاب باشه، اما مقدار کوتاهی از بیانات اون حضرت رو برای ما نقل کرده. از جمله بیاناتی که نقل کرده این بزرگوار این است که حضرت به من فرمود که پدرم امام حسن عسکری به من این چنین می فرمود که وعلم یا بنی ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزعون الیک مثل الطیر الى اوکارها. آخه دیشب صحبت از این بود که اگه ما همراه کنیم مجاهده با هوای نفس و مخالفت با شهوت و آنچرا که بالاخره محیط خارجی هم حتی ما را به سوی او دعوت می کند، اگر همراه کنیم و قاطی کنیم باهاش محبت خدا و اولیاء خدا رو، سنگینی و سختی این مجاهده برای ما خیلی کم میشه. حالا روز جمعه هم بود و روز امام زمان علیه السلام، و این جمله هم از امام عصر علیه السلام برای ما نقل شده اینا امشب عرض کن. چجوری میشه که ما محبت امام زمان علیه السلام رو زیاد بکنیم؟ از زبان خود حضرت بر حسب نقلی که شده بگیم. فرمود پدرم به من این چنین فرمود که پسر جان، کسانی که اهل دو خصلت و ویژگی هستند، یکی طاعت، دوم اخلاص، اینایی که این دوتا رو با هم جمع کردن، دلهای اونها به سوی تو نه فقط متمایله، دوست داره، نه، دلهای اونها به سوی تو کنده شده. کنده شده مثل چی؟ مانند چی؟ مانند مرغی که از رو زمین پر میکشه میره به سمت لانش. درست؟ اینجوریه. پرنده ها برای استراحت میرن تو لانش، خسته که میشن میرن جای آرامششونه، جای آرام گرفتنشونه، از اضطراب دیگه دور میشن. معمولا هم جایی میسازند لونشون رو که از آسیب در امان بمونه، حیوانی شکارچی چیزی به او دسترسی نداشته باشه. چجوری میره به اونجا؟ با همه وجودش پر میکشه به اونجا. دلهای اهل طاعت و اخلاص، مطیعان مخلص، دلهاشون به سوی تو این چنین پرواز میکنه و این چنین کشش داره و این چنین جذبه داره. ممکنه شما بگید آقا خب همین طاعت مورد بحثه، ما واسه همین طاعت میخوایم. نه، مسئله میدونید چجوریه؟ رابطه ها در اینجا رابطه های متقابله. به بیانی هرچی پول بدی آش میخوری، هرچی هم آش بخوری باز دوانتبه تو این مسیر پولدار میشی، دوانتبه پول میدی آش میخوری. هرچه طاعت بیشتر داشته باشم و جدیتر باشه، محبت من بیشتر میشه. اون محبت بیشتر انگیزه میشه برای طاعت بالاتر، همین طاعت بالاتر باز محبت رو افزایش میده. این رابطه پایان ناپذیره، پایان ناپذیر. شخص یه جایی میرسه که هر چه طاعت میکنه بازم سیر نمیشه، بازم یه دوست داره طاعت کنه، الهی کن. نبی گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله از بس نماز رو دوست داشت، چون نماز حرف زدن با خداست دیگه. اگر بعد اینقدر دوست داشت نماز رو و دوست داشت که افضل العبادت احمزها انجام بده، یعنی اون سختتر، اون با مشقت تر رو انجام بده. در روایت داره که حضرت موقع نماز کامل رو پاشون نمی ایستادن، رو پنجه پا می ایستادن که بهشون بیشتر فشار بیاد. اونقدر هم ایستادن که به تعبیر ما پاشون واریس گرفت، یعنی باد کرده بود پا، حتی یتورم قدمه، دوتا پای حضرت این چنین شده بود. که آیه قرآن نازل شد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو فرستادیم برای تو، همون نبر این که اینجوری خودتو به زحمت بیندازی. اما حضرت این چنین نبود که بعد از نزول این آیه دیگه پس بگیم ما نماز نمیخونیم، پس دیگه هیچ نماز میخونم، منتها دیگه حالا حضرت کف پاشو کامل میذاری زمین. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 ساله شهید شده، یه خانم 18 ساله با داشتن 4 تا بچه، اونم وضعیت اون روزگار اونطور که اصل جور بعد دارن آسیا کنن، بعد از آسیا خمیر کنن، بعد تازه تنور آتش کنن، بعد اینو بپزن. با وضعیت اون زمان خب خیلی زندگی دشواری بوده. داخلی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه هم یه داخلی به هم ریخته ای نبوده، حضرت خیلی هم عبادت میکرد. فزه هم که اومد به کمک حضرت، چون او هم یه زن فوق العاده ای بود، حضرت با او قرار گذاشت که یه روز تو کار کن من عبادت میکنم، یه روز من کار میکنم تو عبادت کن. اونقدر نماز خون فاطمه زهرا نسبت به خود اون حضرت هم این عبارت اومده که این که حتی یتورم قدماها، یه خانم 18 ساله این چنینی. اینا مال محبت‌های شدید به خداست، درجات پایین‌ترش هم هست. از هر کجا که هستیم، ما الحمدلله اهل معصیت 100% نیستیم، اونم لطف خداست. اعتقاداتمون الحمدلله اگر انشاءالله بعضی از حرفا رو که بعضی میزنن متاسفانه حتی تو جامعه ما، اونا رو ما اعتقاد نداشته باشیم، قبول داشته باشیم همون اعتقاداتی که قبلنا پدر مادرامون داشتن، خدا و پیغمبر و ائمه و معاد و حساب و کتاب و قبر و قیامت و برزخ و امام زمان و همین چیزا رو قبول داشته باشیم. خود اعتقاد و باور به این چیزا یکی از بزرگترین طاعات الهی و ما الحمدلله داریم، شکر کنیم خدا رو. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين و الائمه عليهم السلام. واقعا ما خدا رو شکر. و ما این طاعت رو اگر نمی داشتیم که همون بد بودیم. دوست شب پیش گفتیم دیگه، ولی کارامون یه اختلالاتی توش هست، اما ما الحمدلله بد نیستیم. بد اونیه که اینا رو هم نداره. درست شد؟ وقتی رفتی مکه و مدینه نگیم عجب بابا اینا مؤمنن ها، چه نمازایی میخونن، گله به گله مسجده. این تهرون به این بزرگی بعضی از محلاش هیچی مسجد نداره با امید خدا، هیچی. اونجا گاهی توی کوچه دو تا مسجده، هر کدوم از این مسجد رو میریم جمعیتش هست، مساجد دائریه. اینجا گاهی بعضی از مسجد رو که میری موقع نماز باید در بزنی خادم در رو وا کنه، گاهی هم نیست خادم، برای خود من اتفاق افتاد. معمولا هم اینایی که دیگه از حد ترخص خارجن مسجد میرن تو تهران، به خصوص بالا شهر اینجوریه. اون نگاه میکنه میبینه یه دونه جوان به لطف خدا توش نیست، اونجا پیر و جوان و همه جور میره. اون چیزا باعث نشه که ما فکر کنیم که اونا چقدر خوبن ما چقدر بدیم. با همه بدعملی که ما داریم پیش خدا باز ما ارزشمون بیشتره. چرا؟ چون اون چیزی که خدا روش بیش از همه چیز حساسه اون اعتقادات حقه، که حالا خدا مجانی هم در اختیار ما قرار داده، ما الحمدلله اونو داریم. و اگر این اعتقاد از ما رو بوده نشه، ما یقینا اهل بهشتیم، هیچ تعارف نداره. منتها بعضی ها مثل شما زود میرن بهشت، بعضی ها مثل ما شاید بله اگه مشمول شفاعت قرار نگیرن به این زودی ها خیلی به زحمت میفتن، ولی آخرش میرن بهشت. منتها این وسط ها گاهی خیلی مشکلات هست. این قضیه رو عرض بکنم، یکی از مراجع بزرگ شیعه در نجف، مرحوم آسد جمال گلپایگانی بود، هم از نظر علمی خیلی آدم مهمی بود و هم از نظر عملی آدم فوق العاده ای بود، خیلی فوق العاده بود. این قضیه که عرض میکنم من از پسر ایشون شنیدم، پسرشون الان هست در تهران، امام جماعت یکی از مساجد. ایشون از قول پدرش میگفت که پدرم گفت من قبل از اینکه برم نجف در حوزه اصفهان درس میخوندم و در حوزه اصفهان تحت تربیت دو تا از بزرگان اون حوزه قرار داشتم و به من دستوراتی میدادن، من انجام دادم. دستوراتشون هم نه اینکه مثلا یه لنگ پا خودت با درخت آویزون کن و یا نمیدونم از اینجور کارای خلاف شرع، نه، همون دستورات همونا رو میگفتن انجام بدید، چون بالاخره آدمی فربه شود از راه گوش. اگه آدم یه مدتی ترک کنه شنیدن ها رو، بعد رفته رفته یادش میره. من ترک الاستماع من ذوی العقول قل عقله. خوب فهمیدن همه؟ من ترک الاستماع من ذوی العقول قل عقله. به عقلم ننازم اگه داشته باشم ان شاء الله، اگر نشنوم از ذوی العقول چیزایی که باید بشنوم، اونی که دارم از دست میدم، کم میشه. اینجوری نیست من توی جهال ثابت باشم. لذا ارتباط داشتن با یه آدمی که ذوی العقول ها، از اون عقلایی که خدا میخواد ما عبده به الرحمن و که تو سبب الجنان، از اونا که هر کی بنده تره عاقل تره. العاقل من کان له دین، عاقل دین داره، بی دین بی عقله، ولو این که خیلی هم بهش بگن عاقل. العاقل من کان له دین. اگه از یه دیندار جدی حرف نشنوید، رفته رفته سرمایتون از دست میده. استاد داشتن اینجوریه. گاهی رفیق آدم استاد آدمه، حالا لزومی نداره از اون آدمش مدال بده. درست شد؟ گفت در حوزه اصفهان از دو تا از بزرگان من دستوراتی میگفتم، از اونا خلاص شارژ میشدم پیش اونا. از جمله چیزایی که اونا به من دستور داده بودن این بود که شب جمعه سعی کن که به عبادت خدا بپردازی. اگه بتونی شب جمعه رو به عبادت بیدار باشی تا صبح، خیلی واسط مفیده. منم برای این که اینجور بشه میرفتم قبرستان تخت فولاد. نمیدونم چند سالیست من نرفتم اصفهان، اگه به هم خورده گذاشت نخورده، چون مردم حوصله قبرستان معمولا ندارن، قبرستان رو همیدارن پارک میکنن که ملت حوصله شون بیاد برن توش. از اون کاراست قبرستان، به همون حالت قبرستان باید بمونه تا معلوم شه که آدمایی که وارد میشن بفهمن که اینجا با پارک ملت فرق میکنه. لو فواره و اینور تاب سرسره و اونور نمیدونم چمن و اونور گل و اون. یه مشتی هم هست، یه قبرهایی هم لای درخت هایی هست و خب بعد هم آدم اینه باغونه داره اونجا. این چیزا همه چیزا هم ریخته متاسفانه. قبل از اون تخت فولاد اینجوری بود که نمیتونم درست وصفش کنم، اونایی که رفتن میدونن چجوریه. گفت در یکی از مقبره ها من میرفتم، کلیددار اون مقبره با من آشنا بود، میرفتم شب جمعه و تو اون مقبره بودم، چون اون قبرستان اهل دل میگن بعد از قبرستان وادی سلام نجف با روح ریحان ترین قبرستان هاست، خیلی از بزرگانم اونجا دفنن. در گفت اون کارم این بود، میرفتم و یه بخچه دستمالی هم دستم بود، یه نونی سبزی چیزی هم همراه هم بود، شام سواک میخوردم، چون وقت شکم پر بشه خوابم میاد. این نون سبزی چیزی هم با خودم میبردم، میرفتم مغرب میشد نماز میخوندم اونجا و یه خورده چیزی هم میخوردم ضعف نکنم، تا صبح مشغول بودم. گفت یه شبی بود زمستان، برف اومده بود خیلی زیاد. اون وقتم قبرستان بیرون شهر بود، الان داخل شهر شده، اون وقت بیرون شهر بود، فاصله داشت به شهر اصفهان. من توی قبرستان توی مقبره‌ای که بودم وارد شدم و دیدم که جنازه‌ای رو آوردند که می‌خواستن تو اون مقبره دفن کنند. یه دفعه همراهان گفتن که اگه الان دفن کنیم بخوایم برگردیم میخوریم به شب، سرد برف و خلاصه به زحمت میفتیم، همینجا بذاریم باشه این جنازه، بریم فردا صبح بیام دفن کنیم. به این کلید دارم میگیم کنار این جنازه قرآن بخون تا صبح، یا پولی هم بهش دادن و رفتن. خب اون جنازه اونجا بود و ما نماز خوندیم. و خوب گوش کنید ها، من در میرسم به نقطه ای که میخوام بگم. اینا اگر نمیگفتم اون نقطه ای که مورد نظرمه معلوم نمیشد. گفت من نماز رو خوندم و مشغول دعا شدم، یفیه یکی میگه آخ، شب تو قبرس نیا کردم دم این جنازه است، کنار او یه افرادی هستن بسیار وحشتناک با یه قیافه های عجیب غریب، با گرزایی میزدن، گفت جیغایی میکشید، دادایی میزد، فریادایی میزد که من رنگ از صورتم نه تنها پرید، مو بر بدنم نه تنها سیخ شده بود، چنان ترسیده بودم که نمیدونستم با چیکار کنم، زبانم بند اومد. یه دفعه به کلید داره اشاره کردم که چیزی میبینی، چون نمیتونستم حرف بزنم، به زحمت بهش فهمدم چیزی میبینی. گفت نه یه مرده است، منم دارم قرآن میخونم. این کارا چی میکنی؟ سید مگه دیوونه شدی؟ او پسر سراغ کاره. ولی من گوشم داشت پاره میشد از جیغایی که این میکشید، چنان داد میزد و چنان میزدنش، من اصلا نمیتونستم به هیچ وجه تحمل کنم. اشاره کردم درو باز کن. گفت درو باز نمیکنه. گفتم میخوام برم بیرون. گفت گرگا پاره پارت میکنن تا برسی به شهر. گفتم اینجا بدتره، یعنی اشاره میکرد، اصرار در رو باکن. تا یک هفته میگفت من زبانم بند اومده بود، نمیتونستم غذا بخورم و نمیتونستم حرف بزنم. گفت ضعف زیادی بر من مستولی شده بود که یکی از اون دوتا استاد متوجه شده بود که من اینجوری شدم، آمده بود و خودش با اینکه سن بالایی داشت کباب واسه من درست میکرد، باد میزد کباب رو، منم میل نداشتم، به زور میکرد تو حلق من که من که خود من جون بگیرم. بعد یه هفته آروم آروم زبانم وا شد، تونستم حرف بزنم. بله من اهل بهشتم اگه انشالله اعتقاداتم دست ندم، اما این وسط از این جور چیزام انشالله که پیش نمیاد، ولی اگه پیش اومد چی؟ باید فکر این مشکلات رو کرد. ما اهل طاعتیم الحمدلله، طاعت اعتقادی داریم. اگه هنوز بعضی افکار نیومده باشه تو ذهن ما، کمچه خیلی هم معلوم نیست، امیرالمومنین خودش رو امام اول میدونسته، این شیعه ها نمیدونم زیاده روی میکنن، این همه امیرالمومنین بیانات محکمی داره که خودش رو خلیفه رسول الله و حق، دیگران رو باطل اعلام میکنه. حالا یه چهار تا جوجه پیدا شدن از این حرفا میزنن. بچه های دانشجو و دانش آموز و آدم های بیخبر هم فکر میکنن که به به چه تحفه نتنزی آقا از تحقیقات به دست آورده. نه با پنبه هم این حرفا زده شد. اگر ما اون انحرافات اعتقادی رو نداشته باشیم، ما اهل طاعتیم، میمونه طاعت عملی. طاعت عملی اگر طاعت عملی پیدا بکنیم، همراهش اخلاص باشه، به مقدار طاعت و به اندازه اخلاص، دل ما جذب مولا ولی عصر امام زمان علیه السلام هست. بخوایم نخوایم، وقت البته همیشه میخوان، یعنی خود به خود این حالت پیش میاد. محبت کسب کردنه اینجوری نیست، مقدمات چه بالی میشه کسب کرد، توی یه راهی بریم که محبتمون زیاد شه، درست شو توی یه راهی بریم محبتمون زیاد شه، راهی که میشه محبت امام حسین زیاد کرد این. شاهدش هم تو آدم خارج ببینید، تو آدم خارج درست شد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. بیاد 18 تا نوار نمیم چند تاست، حالا سیدیش هم میگن هست. سال 37 اومده بود از نجف ایران برای زیارت حضرت رضا علیه السلام، 10 شب تو مدرسه نواب مشهد برای طلبه ها منبر رفته، حرف میزنه یه گوله آتیشه، یه گوله آتیش. آدم میبینه از غیرت فوق العاده است، از نوارش آدم میفهمه. گاهی اصلا احساس میکنه که این ضبط صوت داره آتیش میگیره، از بس مند خدا با حرارت از امیرالمؤمنین، از فاطمه زهرا، از امام حسین حرف میزنه. و وقتی میرسه به روزه، روزه نمیخونه که کربلا یا کربلا یا کربلا، کربلا مازلت کربن و بلا. اینو میگه میگه و مثل بارون هی عشق میریزه، عشق میریزه، عشق میریزه. گفتید پدرم میفرمون، گفت مرحوم علامه امینی روز عاشورا قیافش عوض میشود. میفهمی یعنی چی؟ گفت قیافش عوض میشود از بس حزن و اندوه وجودشو گرفت. یه آدمی آنچنان مجاهد در راه اهل بیت و در دفاع از اهل بیت، چی کار میکرد؟ هندوستان الانش کسی بره از گرما به سخت میگذره با وجود همه وسایل امروزی. اون زمان ها که چه عرض کنن، ایشون میرفت برای اینکه پیدا کنه یه مدارکی در دفاع از ولایت امیرالمومنین، میرفت توی کتابخونه، تو کتابخونه میرفت، اونجا نسخ خطی بود. اول صبح که وا میکردن میرفت، اول نفر میرفت تو بود کتابخونه، هوای بد، گرم، داغ، اصلا فکر این چیزا نبود. تا ظهر مشغول بود. ظهر این کتاب داره میگه آقا من میخوام برم خونه نهار بخورم. گفت این پولی بگیر آقا، برو در از اونور ببن، من هستم اینجا، برو هر بخواستی بیا در رو من واکن، شیفت عصرت هم من هستم. تو این فاصله فقط نماز میخونده، بعد مشغول بوده. آخر روز کتاب داره بیرونش میکرده، ولی خودش نمیرفته بیرون. اینجوری زحمت کشیده، این تلاشش، اینم محبتش. خب بله، نوش جونش، نوش جونش، درست شد، نوش جونش. بعلم ان قلوب اهل طاعت و الاخلاص نزعان الیک مثل طیر الى اوکارها. خب شما بیاد اینجوری کنید، هرچه طاعت بورزید و در اخلاص کوشش کنید، محبت شما اضافه میشه، همونها انگیزه ای میشه برای طاعت بیشتر و اخلاص بالاتر، باز اونها رو به کار ببرید و و اینقدر برید جلو تا انشالله برسید یه جایی که هر وقت امام زمان یاد شما میفته، همچین حضرت گوشه ای از آلام قلبیش کم بشه. میشه چه ایراد داره؟ بله؟ با دیدن شما نامه عملش که میاد دست حضرت بگه دعاتون کنه. آقا تو این روزگاری که همه به ما پشت کردن، یه جوونی هست اینجا، این حسابشو جدا کرده، خدا خیرش بده. یه دعا کنه امام زمان شما، میدونی چی میشی؟ اگه بگن تو این شهر یه کسی هست مستجاب و دعوت، مردم میریزن در خونش. بابا همه میدونن امام زمان مستجاب و دعوت، مثل هیچ کی نمیرسه. اگه کسی بیاد جلو شما رو بگه، بگه التماس دعا، خانم التماس دعا، یه مشکلی داریم، دعا کنیم. یه خودم جدی بگه، حتی یه خودم عشق بریزه، بگه من یه مشکلی دارم، دل شما نمیشکنه واسهش دعا نمیکنید؟ من قصی الغد دلم میشکنه، من واسهش دعا میکنم، به خودش قسم احتمال نمیدم که من ازش بخوام که منو دعا کنه، جدی بخوام و یه خودم عجزلابه کنم و اون منو دعا نکنم. من باورم نمیشه، من چنین امام زمانی رو قبول ندارم که این چنین باشه. او خیلی کریم تر از این حرف هاست، خیلی کریم تر. منتها بعد همه اینا باید امر رو به خودش واگذار کرد که هر وقت خود صلاح میدونی کارو انجام. ما گدایی، ما اینجا نشستیم و پشت این در نشستیم، انقدر صدا میزنیم، انقدر کشکلمون رو دست رو میگیم تا بالاخره این در رو باز کنه چیزی تو کشکلمون بریز. و اینو بدونن جوانا که جوانها بیشتر مورد عنایت امام زمان علیه السلام واقع میشن اگه جوانیشون رو خرج حضرت کنن، جوانیشون رو خرج حضرت کنن. نذار سپری بشه فردا بگی ای کاش اون زمانی که گفتن به ما، ما استفاده میکردیم. نه حالا استفاده، وقت استفاده الان. پس راه اتصال قلبی با حضرت روشن شد. وعلم ان قلوب اهل طاعت و الاخلاص نزدان الیک مثل تیر الا او کارها. درست شد؟ وقت ممکن آدم به کجا برسه؟ به اون جاهایی که دیگه واقعا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. وقت یه جوری بشه که وقتی یک بهش میگن خودتو معرفی کن، میگه من یه کسیم که آقام امام زمانه. آخه از این جوان بود، از اینا بودن تو کربلا. فخرج غلامون تو مقتل داره، یه پسر بچه ای که 11 ساله بود. قد قتل ابوه فی المعرکه، قبلا باباش شهید شده بود. این اومد بیرون و حضرت فرمود که لئن امه لم ترز بذلک، شاید نذارید بره، شاید مادرش نذاره، راضی نیستین که بره. خودش تا حضرت اینو شنید بدون معطلی عرضه داشت امی امرتنی به زالک، مادرم به من گفته من بیام جانم رو فدات کنم. رفت میدان، همه رجز میخوندن، معمولا هم معرفی میگردن خودشونو که من کیم. اما او معرفی نکرد، معرفیش این بود امیری حسینون. نه نه سرور و فؤاد البشیر النذیر. علیان و فاطمت و والدا فهل تعلمون له من نذیر. پدرش امیر المؤمنین، مادرش فاطمه زهراست، مثل او شما سراغ دارید. من بنده او، او آقای من، امیری حسینون و نعم الامیر. ای امام زمان، من تو شب هفتم این مجلس ازت میخوام آجان، با ما بیشتر را بیا، به ما بیشتر نیاد. آجان هر وقت ما خواستیم از دست شما فرار کنیم، یه جوری خودت محبتتو در دل ما اضافه کن که ما باز به شما برگردیم، از شما رمیده نشیم، از شما فراری نشیم. وقتی که میاد خودشو میخواد معرفی کنه، الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقی. بعد چی میگه؟ سه چیز از جد مظلومش میگه. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان. عطش آقا چه چیز عجیبی بود کربلا. طبق قواعد عادی لشکری که دست کم 30,000 نفر بودن تا 120,000 تام نقل کردن، بعضی 200,000 تام گفتن، 30,000 تا در مقابل 72 تا، نه 200 تا آدم مسلمن پیروز میشن. اما آتش دیگه برای چی؟ چرا نمیذارن آب بخور؟ آخه بچه ها دیگه چی ها کرد؟ نانجیب نوشت به عمر سعد، لا اله الا الله، نوشت سومی رو در حالی که تشنه بود کشتن، من میخوام تلافی کنم با حسین خلیفه سوم رو. در حالی که تو همون حال محاصره که بود، نه برای تایید خلافت او، یه کار انسانی، امیرالمؤمنین اینجور بود که با دشمنش هم معامله انسانی داشت، اون جایی که باید وظیفه‌ش انجام بده انجام میداد. حضرت واسش غذا و آب فرستاده بود، نمک شناسی کردن دیگه. حالا واسه امام حسینی که پسر همون امیرالمؤمنینه، میگه او رو لب تشنه کشتن، ما میخوایم اینا لب تشنه بکش، لب تشنه بکش. خب این قضیه رو بگم دیگه، روزه باشه با عزیزان و سروران من. مرحوم عاشق رضای سراج رحمت الله علیه گفت اومدم از سرچشمه ردشم برم مسجد، یه وقت دیدم رو پله یه مردی نشسته، یه بچه ای تو بغلشه، بچه کوچیکی داره گریه میکنه. خیلی ناراحت کننده بود این وضعیت. بهش گفتم چی شده آقا، چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من بچه‌م مریض بوده، مادرش گفت اینو ببر دکتر، من آوردمش، قبل از اینکه برسم دکتر این بچه مرده، من این بچه را آخه کجا ببرم؟ برم به مادرش چی بگم؟ من برم به مادرش بگم بچه‌ت مرد؟ بچه‌شو زنده ازش گرفتم، حالا مرده بهش تحویل بدم. فهمیدی چی گفتم؟ فرمود ناولینی به ولدی از صغیر حتی اودعه، بچه‌مو رو بده میخوام باهاش وداع کنم. چی شد امام حسین؟ بچه رو برد میدان، اومد جلوی مردم، الم ترحمونی فرحمو حازت تف. شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم، اگه به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. اما ترونهو کیفه یتلظا عطشا، میدونی تلظی یعنی چی؟ بعضی تلظی رو اینجوری معنی میکنن، میگن ماهی از آب که میاری بیرون اولش بالا پایین میپره، خیلی جنبش زیادی داره، اگه همین تو این حال بیفته تو آب زنده میمونه، اما بعد دیگه کم میشه فعالیتش، به یه جایی میرسه فقط ماهی دهانشو باز و بسته میکنه. تو این حال اگه بیفته تو آب زنده نمیمونه. این حالتو میگن تلظی. فرمود این بچه منو ببینید، دهنشو باز و بسته میکنه، آب بدید میمیره، آب ندید میمیره. جوابشو چی دادن؟ ناگهان حرمله تیری به گلوی علی داد. آقا نگاه کنه ببینه بچه ای که بی حرکته یه دفعه به جنبش آمد، ببینه فزبه هومن الازنه